شیفتمو بدم.
خدا خیرت بده.
سلامت باشی.
دکترش گفت دیگه به آتی نیازی نداره.
این دوزش تو برقا نفسه میبینم شالم بد میشه.
اگه همون شب به هم میگفتین یه اتفاق افتاده، بهتون میگفتم ببرینش بیمارستان اطفال، اونجا تخصصی مداواش میکردن، شاید هم نیازی به این آتیل سنگین نبود.
اگه وضعیتش حاد بود که خب خودم برش میداشتم میوردمش بیمارستان خودتون.
کار عاقلانه‌ای کردی نیاوردیش اونجا.
پروانه نه، کرونا اینقدر خطرناکه،
خیلی باید جدی بگیریم این قضیه رو. متاسفانه اکثرا فکر میکنن چون خودشون مبتلا نشدن پس خطری تهدیدشون نمیکنه. راستی من یه زنگ به بیمارستان بزنم.
به این رودی میخوای برگردی؟
نه، نگران حال همکارم نرجسم. از طرفی آقای عزیزی فرم موبایلشو جواب نمیده، همون یکی شیفتامو قبول کرده.
خدا خیرش بده، مردونگی کرده.
آره واقعا، بهش بگم حال مزدکم خوبه، هفته بعد منم شیفتای اونو پر میکنم.
تا تو زنگتو میزنی منم چند تا پست آموزشی در مورد کرونا تو صفم بزنم.
باشه.
سنه اصلا چی باید بنویسم؟
الو سلام، خسته نباشین، من پرستار حکیمیم. بله خود رو شد، حال پسرم هم خوبه.
چون برگه آموزشی چی نوشته؟
نرجس خانویزاده وضعیت چطوره؟
راهای انتقالش رو بعد میگم تو پست سومی که چطوری در امان باشی.
چی؟ نه نرجس خانعلی‌زاده
باید عکسای بهتری برای پستم انتخاب.
نه
صبر کن ببینم،
امکان نداره.
پروانه تلفن.
آخه
پروانه،
آخه نرجس،
پروانه
نرجس،
چی شده عزیزم؟
اون از همه ما جوان‌تر بود.
چی شده؟ چی شده؟ برای کی اتفاقی افتاده؟
همکارم نرجس که تو آی سی بود فوت کرده. میگن رامین عزیزی پرم امروز مبتلا شده، منتقلش کردن به آی سی بیمارستان مسیح دانشوری.
خدای خودت رحم کن.
وای همکارای خوبم، خدای من چی کار کنم؟ بود بابک من بعد برگردم بیمارستان.
نه رو پروانه خواهش میکنم.
نه 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 بابک، وقت نشستن نیست. یادت بهم میگفتی اگه یه روزی جنگ بشه بی معطلی میدوی خط مقدم. خب اینم جبهه جنگ ماست.
که تو هم مبتلا شی، من چه خاکی تو سرم بریزم آخه؟
همیشه این بیتو یادت باشه، گرچه این شهر هراسان شده از بیماری، من پرستارم و عمریست خطر کرده دلم.
صبر کن میخوام از زیر قرآن ردت کنم. وایسا
خدا، تو مزدک تو خونه بمونین، جز موارد ضروری هم از خونه بیرون نرین.
نگران ما نباش، باشه دارم من شعر میخونه، مواظب خودت باید باشی.
باشه چشم. تو نترس بابک، با همین رو پوش سفید این بیماری رو شکست میدید. سلام محمد، مواظب خودتون باشی.
خدا حافظتون باشه، تو رو خدا مراقب خودت باش عزیزم، به خاطر ما میفهم.
چشم عزیزم، چشم، شما مراقب خودتون باشین. رسیدم بیمارستان به زنگ میزنم. باشه خدا حافظ عزیزم.
خدا حافظت باشه، خدا حافظ همت باشه. قبل از کرونا اولین پستم برای شما فرشته سفید باشه. در میدان مین یکی یکی دوستان و مهمانان بیمارستانت رو بدرقه میکنی و بغضت رو فرو میبری، اما در مقابل چشمان نگران خانواده میخندی و جلوی بیماران وحشت زده سرود پایدار میخونی. تو نمازت را وقتی میخونی که اذانش را باد گفته باشد،
سر گل دسته سرو پی قد قامت آن موج بلند.
خدای مهربانم، پزشکان و پرستارانی را که در این ایام دور از خانواده، دور از فرزندان، دور از پدر مادرشان با این دشمن نامرئی می جنگند، از ابتلا به این بیماری محافظت کن.
دوستش دارم
آلیسه با طعمش، آلیسه با طعمش،
آب میوه های طبیعی آلیس، آلیس برای خانواده.
صد ثانیه با کتاب.
معیارهای موفقیت در منشور الهی معیارهای بسیار جدی، محکم، دقیق و قاطع هستند. این معیارها از سستی و بیمایگی دورند و بی‌ثباتی و نوسان در آنها راه ندارد. همچنین حقیقت معیارهای ارزشی دین مفهومی جدا از ژست یا توهم ایمان مردم دارد، یعنی حتی اگر وظایف واجب ایمان را انجام ندهند باز هم در شمار مؤمنان راستین هستند. اما برخی نیز خود را گروهی متبحر، واقع‌گرا و عملگرا می‌دانند. ایشان این پندار خود را این گونه توجیه می‌کنند که ما اهداف مشخصی داریم و ابزار واقعی و علمی را برای تحقق اهدافمان به کار می‌گیریم و در این میان ما را با آرمان‌های دین کاری نیست. آنچه شنیدید گزیده ایست از کتاب بازخوانی علوم اجتماعی از ژرفای نگاه اسلام. این کتاب ترجمه یکی از آثار مرحوم محمد قطب، متفکر مسلمان مصری است که در برگیرنده آرا و استدلال‌های بیشماری در باب علوم اجتماعی اسلامی است. کتاب بازخوانی علوم اجتماعی از ژرفای نگاه اسلام نوشته محمد قطب با ترجمه زهرا بدرلو را انتشارات سروش منتشر کرده است. جهت تهیه این کتاب با 15% تخفیف، عدد 9181 را به شماره 3016 پیامک نمایید.
روز بخیر همراهان عزیز و محترم رادیو تهران، صدای پایتخت. ساعت 13:38 و 50 ثانیه است. امیدوارم هر جا هستید سلامت باشید، حال دلتون، حال تنتون خوب باشه، مراقبه خودتون و خانواده هم باشید. میدونم حالا بعضیا که سعی میکنن بیشتر در خانه باشن، ولی بعضی ها هم که کم هم نیستن، به ضرورت مجبورن که از خانه خارج بشن، حالا برای ساعتی، شاید برای دقایقی، برای خرید ضروری. مراقب خودتون باشید. به هر صورت شرایط کمی تغییر کرده، از امروز هم خب بعضی از فضاهای کاری باز شده، امکان فعالیت رو پیدا کردن، مثل پاساژها. به هر صورت خیلی مراقبت بیشتری داشته باشید تا انشالله هممون در کنار هم سلامت باشیم و از این روزهای کرونایی هرچه زودتر امیدوارم البته عبور بکنیم، ما و تمام جهان. البته با شما هستیم همچنان از رادیو تهران با آخرین برنامه این بخش که نامش انقلاب تا آزادی است. فرصت نیست که بعد از این برنامه من از شما خداحافظی بکنم، پس قبلتر از اون و پیشتر از اون به اتفاق دوستانم در این بخش با شما خداحافظی میکنیم، با امید به فرصت همراهی دوباره در کنار شما و با شما. دعوت میکنم انقلاب تا آزادی رو بشنوید.
در پشت پرده رخدادهای مهم این 40 سال چه گذشته است؟
شبکه رادیویی تهران، انقلاب تا آزادی.
به نام خدا، سلام. به انقلاب تا آزادی خوش آمدید. در این برنامه گفتگوی عبدالله عبدی رو با مرحوم محمد نبی حبیبی با هم خواهیم شنید. ایشان دانش آموخته کارشناسی ارشد جامعه شناسی از دانشگاه تهران بود. وی از سال 1359 تا 1360 استاندار فارس، از 1360 تا 1362 نیز استاندار خراسان بود. همچنین در سال 1362 برای کمتر از یک سال نیز به عنوان استاندار تهران فعالیت نمود. وی از سال 1362 تا 1366 به مدت 44 ماه شهردار تهران نیز بود. از سوابق دیگر ایشان میتوان به مدیرعاملی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران، ریاست سازمان هواپیمایی کشوری، معاون وزیر راه و ترابری و معاونت وزیر بازرگانی اشاره کرد.
ما از دهه 40 شروع میکنیم. دهه 40 چه اتفاقاتی در ایران افتاد؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کنم که در سال 1341 یک لایحه ای رو رژیم شاه تصویب کرده بود که علما و مراجع نسبت به این لایحه اعتراض داشتن، به اسم لایحه انجمنهای ایالتی و ولایتی، و برخی از قسمتهای این لایحه رو خلاف شرع می دونستن. رژیم چون احساس یک قدرتی کرده بود، ابتدا ایستادگی کرد و بعد چون علما و مراجع تقریبا میشه گفت که یک دست آمدن به میدان تقابل با این مصوبه، و من بایستی که عرض بکنم که امام هم در اون زمان مرجع بودند. یکی از دلایل شهرت یافتن بیشتر از گذشته امام، در واقع آمدن ایشون به میدان تقابل با همین مصوبه بود. نهایتاً رژیم شاه ناچار شد که این لایحه رو پس بگیره. من مهمترین واقعی که در واقع میشه گفت که در وقوع انقلاب اسلامی در سال 57 اتفاق افتاد رو همین موضوع میدونم، چون اصولاً یک عده‌ای قاطی کردن موضوعات مذهبی و سیاسی رو یک قبحی هم براش قائل بودن اون زمان، در حالی که یه عده دیگه نه اینکه قبحی قائل نبودن، میگفتن که کار سیاسیه. عرض کنم که مبارزه با ظلم مخصوصا اصلا در متن کارهای دینیست. این لایحه رو نهایتا اونها پس گرفتن و یک واقعه مهم میشد برای به کرسی نشستن نظرات علما و مراجعی که تماما هم در مقابل رژیم شاه موضع گرفتن. حضرت امام از همون ابتدا در واقع مخالف رژیم شاهنشاهی بودند. منتها یکی از خصوصیات بارز امام به نظر من زمانشناسی است، و اگر کسی زندگی سیاسی از امام رو مطالعه بکنه به این موقع شناسی امام قطعا پی میبره. امام در مقاطع مختلف به اصطلاح متناسب با شرایط روز موضع با اون شرایط رو اتخاذ کردن. مثلا من یادمه که امام راجع به جنگ های چریکی و مسلح شدن مردم اشاراتی چندان نداشتن قبلا، ولی در موضوعاتی که از سال 56 اتفاق افتاد، در مقاطعی حضرت امام گفتن که به رژیم، یعنی هشدار دادن که اگر بیش از این به ظلمهاش ادامه بده ممکنه که به مردم اجازه کار مسلحانه بدن.
از چه تاریخی امام مصمم شد به این که شاه باید برود؟
عرض کنم که اون که ما از اخبار مختلف مطلع شدیم در واقع یک خاطره رو من از مرحوم آقای اسکلرودی عرض میکنم که در سال 1356 مرحوم شهید مطهری در نجف ملاقاتی داشتن.
این خاطره از مرحوم حبیب الله اسکلرودی.
بله بله.
چون ممکنه در تاریخ بمونه و خب هیچ کسی ماندنی نیست به خاطر
حبیب الله اسکلرودی. یه خاطره رو حداقل دو بار من از زبان خودشون شنیدم که فرمودن که مرحوم شهید مطهری در سال 56 یعنی همون آغاز تظاهرات مردمی در ایران، یعنی تشدید تظاهرات، امام به مرحوم شهید مطهری میگن که ریشه خبیث از کنم که رژیم پهلوی از خاک بیرون آمده است، همت کنید که این ریشه از جا برکنده شود. این مطلب رو بنابراین با همین صراحت حضرت امام در سال 56 میفرمایند. بعد از این که به اصطلاح کار تظاهرات اوج میگیره و به سال 57 میرسه، در تأکید امام راجع به براندازی سلسله پهلوی و طبیعتاً رفتن شاه تأکید بیشتری روش میشه. من ارجاع میدم اهل مطالعه رو به همین صحیفه امام که قبلا صحیفه نور بود. من خودم شخصا این مطالعه رو انجام دادم و امام در واقع به خصوص از اوائل سال 57 به بعد برانداخته شدن رژیم پهلوی و رژیم سلطنتی رو اصولا تأکید میکنن، تصریح میکنن و اواخر هم که یک عده‌ای نظرشون این بود که حالا شاه بمونه سلطنت کنه. مثلا یکی از نظرات جبهه ملی و نهضت آزادی حتی در سال 57 هم که صراحتاً هم اعلام میکردن، رسانه‌ای شد این مطالب، و اون این بود که شاه بماند سلطنت کند، حکومت نکند. این نظریه حضرت امام درست در مقابل این نظریه است. من البته یه خاطره هم در دیماه سال 57 دارم، یعنی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی، در یک جلسه که خودم حضور داشتم در واقع دو تا نظر اتفاق افتاده بود. یکی این که شاه رو وادار کنن به سلطنت کردن، نه حکومت کردن، ولی بمونه شاه، خلاصه یعنی رژیم سلطنتی هم تداومش رو مشکلی نمیدیدن. یه دست مبارزین هم این عقیده رو داشتن. ولی حضرت امام
مشخص چه کسی این اعتقاد رو داشت؟
اگر به صراحت الان مناسب باشه، من یادم دی ماه سال 57 یعنی یک ماه قبل از پیروزی انقلاب اسلامی یک جلسه مشترکی داشتن به نام انجمن اسلامی پزشکان و یکم مهندسین تو تهران، نه اینکه مخفی باشه ولی تقریبا میشه گفت نیمه مخفی برگزار میشد. این جلسه یک روزی منزل برادر همسر من تشکیل شده بود که در این جلسه، بله، آقای دکتر سید حسین فخر، منزل ایشون تشکیل شده بود، ایشون روان پزشک هستن. در این جلسه که من اشاره میکنم، این اشخاصی که اسمی برم حضور داشتن: مرحوم آقای موسوی اردبیلی، مرحوم شهید بهشتی، مرحوم آیت الله عرض کنم که مهدوی کنی و مرحوم آقای مهندس بازرگان. این چهار نفر مشخصا تو اون جلسه حضور داشتن. در یک مقطعی به اصطلاح آقای مهندس بازرگان وقتی خواستن که جلسه تقریبا تمام شده بود، بیشتر هم مسائل سیاسی بود، واقعا مسائل روز بود، یک ماه بعد از این جلسه بود که انقلاب اسلامی پیروز شد، مرحوم آقای مهندس بازرگان از جلسه خداحافظی کردن و برادر همسر من آقای دکتر فخر ایشون رو رفتن مشایعت کردن. یه مقداری هم خب شرایط حاد امنیتی و اینها اون موقع بود. من دیدم که شاید بیش از نیم ساعت این مشایعت آقای مهندس بازرگان طول کشید. وقتی برگشتن من به آقای دکتر فخر گفتم که شما چطور انقدر معطل کردین مشایعت رو؟ دو نفری با آقای مهندس بازرگان ایستاده بودین، سر کوچه داشتین حرف می‌زدین. گفتن که میدونی آقای مهندس بازرگان چی میگفتن؟ گفتم نه خب من که نبودم. گفتن که آقای مهندس بازرگان میگفتن که آقا نشستن پاریس، منظور از آقا عرض کنم که حضرت امام بودن، هی میگن شاه باید بره. مگه میشه شاه بره؟ ما اگر میخوایم به یه جایی برسیم باید فعلا رضایت بدیم به این که شاه بمونه، ولی وادارش کنیم به یک انتخابات آزادی که شخصیت‌های ملی مذهبی به داخل مجلس برن و یک نوع در واقع دموکراسی اتفاق بیفته، شاه مجبور بشه که سلطنت بکنه و حکومت نکنه. البته در این رابطه باز یکی از خاطرات اون زمان من هم اینه.
یعنی تو اون جلسه فقط آقای بازرگان موافق این بودن که شاه بماند، سلطنت بماند؟
تو جلسه اصلا مطرح نشد.
بله، شما به نقل از آقای دکتر فخر میفرمایید.
بله، عرض میکنم که وقتی که مرحوم آقای مهندس بازرگان میخواستن از برند، سر کوچه این دو نفر ایستاده بودن، یه نیم ساعت با هم صحبت میکردن، وقتی که برگشتن این مطلب رو آقای دکتر فخر نقل کردن. همون تاریخ سال 57 هم یه اتفاق دیگه افتاد که باز حالا سابقه رسانه‌ایش هم کاملا هست. جبهه ملی در اون زمان نظرشون این بود که به اصطلاح شاه بماند سلطنت کند، حکومت نکند. آقای دکتر سنجابی اون موقع دبیر کل جبهه ملی ایران بود. ایشون وقتی که امام در پاریس اقامت داشتن، آقای دکتر سنجابی یک مسافرتی به پاریس داشتن برای ملاقات خصوصی با امام. منتها مواضعشون هم قبلا اعلام کرده بودن که به اصطلاح مخالفتی با ادامه سلطنت ندارن، ولی تمرکز روی اینکه شاه سلطنت بکنه ولی حکومت نکنه داشتن. آقای دکتر سنجابی اون مسافرت رو به پاریس میکنن. یه عده‌ای از سیاسیون میگفتن که آقای دکتر سنجابی رفتی که امام رو همراه خودش بکنه، چون معتقده که ادامه رژیم سلطنت مشکلی نداره، دیکتاتوری شاه مثلا مشکل داره. آقای دکتر سنجابی میرن پاریس و به اطرافیان خبر میدن که آقای دکتر سنجابی با شما میخوان ملاقات خصوصی بکنند. دوستانی که اونجا بودن بعضا برای من نقل کردن که امام فرمودن که نه، من ملاقات خصوصی با آقای دکتر سنجابی نمیدم، همه دارن میان، ایشون هم قاطی مردم بیان ملاقات کنن، من مخالف ملاقات نیستم. گفتن آقای دکتر سنجابی، عرض کنم که دبیر کل جبهه ملی ایران میخوان با شما. گفتن باشه، فرقی نمیکنه. اصرار دکتر سنجابی باعث میشه که امام میگن که بسیار خوب، حالا اگر ایشون ملاقات خصوصی میکنن، یک حرف رو قبل از ملاقات با من باید بیان کنن، و اون این که اعلام کنن که با ادامه سلطنت مخالفن و شاه هم بنابراین حتما باید بره. این شرط رو با آقای دکتر سنجابی مطرح میکنن، ایشون علل قاعده مقداری معطل میشن. اما من یه شب خودم از بی بی سی گوش میکردم، دیدم که آقای دکتر سنجابی داره با خبرنگار رادیو بی بی سی مصاحبه میکنه، و برخلاف اون چی که اینجا ما شنیده بودیم، گفت که بله، ما معتقدیم دیگه این حکومت سلطنت نمیشه ادامه پیدا بکنه، شاه هم باید بره. خیلی تعجب کردیم، چون من نمیدونستم که اونجا چی گذشته در ملاقات با بستر، برای تقاضای ملاقات آقای دکتر سنجابی با اونجا. بعدن متوجه شدیم که اتفاقی که افتاده مقدمش این بوده که امام گفتن اگر آقای دکتر سنجابی میخوان با من ملاقات خصوصی بکنن، اول برن این دوتا موضوع رو بگن، که البته ایشون هم گفتن و به هر حال اعلام کردن که هم با حکومت سلطنتی مخالفن، هم با بنابراین موندن شاه.
برای شنیدن حرف‌های ناگفته سیاسیون از انقلاب تا آزادی همراه با ما باشید.
بریم دوباره همون دهه 40. دهه 40 یعنی از سال 43 که هویدا نخست وزیر میشه، آغاز یک سری تحولات و توسعه اقتصادی در ایران هستش. سرریز پول نفت وارد اقتصاد مردم میشه، یک سری کارخونه ها تأسیس میشه، یک سری در واقع امکانات رفاهی به کشور وارد میشه. راجع به وضعیت اقتصادی مردم در دهه 40، این از سال 43 تا ابتدای سال 50 بفرمایید.
عرض کنم که قطعا اون افزایش قیمت نفت و به دست آوردن یه ممالک پیشبینی نشدهی از بهای نفت در اون دوره که شما اشاره می‌فرمایید، برای یک عده ویژه‌ای باعث ثروتمند شدن شد. و اما اینکه بگیم در زندگی عامه توده فقیر مردم چه اثری گذاشت، من معتقد نیستم اثر چندانی گذاشت. و شاهد مثالم هم این است که ما در سالی که انقلاب پیروز شد، من سال بعدش به اصطلاح کار اجرایی گرفتم، اوائل سال 59 استاندار فارس شدم، بنابراین بازدید بخش ها، روستاها، شهرستان ها جزء کارام بود. یک شرایطی واقعا ما در اونجا داشتیم که اصلا خود من هم که در واقع روستا زاده هستم، باور نمی کردم که یه همچین شرایطی در روستاهای ما باشه. خود اونها می گفتن که ما حدود مثلا 90 هزار روستا و آبادی داریم. آبادی به این روستاهای چند خانواری محدود میگفتن، روستا هم حالا یه تعدادی بیشتری. خود اونا میگفتن که حدود 90 هزار ما آبادی داریم و روستا داریم. من سال 59 یعنی یک سال و نیم بعد از پیروزی انقلاب اسلامی استاندار فارس شدم و رفته بودم در بخش لارستان فارس، اونجا یه بازدیدی داشتم، از نقاط محروم هم رفتم بازدید، به اتفاق مدیران کل هم رفتم. مثلا یکی از روستاهایی که ما رفتیم بازدید، فاصلش از شهر جاده اصلا نداشت، یعنی حتی جاده شنریزی شده، جاده خاکی بود. ما به اتفاق مدیران کل میخواستیم با اتوبوس بریم، گفتن آقا اصلا اتوبوس نمیتونه تو اون جاده بره. بعد ناچار شدیم که بگیم هر چقدر از این جیپ های کمکدار اون شهرستان داره همه رو جمع کنن که بالاخره بریم اون روستا رو ببینیم. یه دو ساعت و نیم سه ساعت ما تو اون جاده‌ای که خاکی بود رفتیم. تابستانم بود و شرایطمون طوری بود که اگر شیشه های اتومبیل رو میبستیم گرما طاقت فرسا میشد، اگر باز میذاشتیم دائما خاک میامد، چون جاده شنی هم نبود. بعد مسیرم طوری بود که بعد یه راه بلدم اول میرفت که چون چیزی به اسم جاده تقریبا میشه گفت که وجود نداشت. بعد از دو ساعت و نیم که تو اون جاده خاکی رفته بودیم، اون روستایی که مدن، چون من سفارش کرده بودم به فرماندار که من نمیخوام جای خیلی آباد رو برم ببینم، جای آباد که خب آباد هست، بریم ببینیم که عمق مشکلات استان در این شهرستان چطوره. واقعا بعد از دو ساعت و نیم سه ساعت رسیدیم اونجا، اونقدر رو سر و صورت ماها بنده و مدیران کل خاک ریخته بود که بعد برای شناسایی همدیگه یه مقدار دقت میکردیم، مثل که خاک رو به قول معروف علک کرده بودن رو سر ما، اینطوری بود. حالا رسیدیم به اون روستا، این روستا جادش که توضیح دادم، مدرسه وجود خارجی نداشت، درمانگاه وجود خارجی، نه اینکه خودش نداشت، مثلا 60 کیلومتریش هم درمانگاه وجود نداشت. مردم اغلب قریب به اتفاق اصلا بی سواد بودن. آب و آشامیدنیشون من یادمه که میگفتن اگر فصل پاییز و بهار و زمستان بارندگی بشه، از توی جوبهای خاکی کثیف آب میاد میره توی آب انبار، اونجا انباشته میشه و اون عرض کنم که آلودگی های مشهود آب تهنشین میشه، این میشه آب آشامیدنیه، یعنی آب لوله کشی و اینها فعلا طلبشون، این میشه آب آشامیدنیه در طول سال این مردم. من یادمه که واقعا میگفتن که این شیر آب انبار رو وقتی باز میکنن یه موجودات ریزی هست به اسم خاکشیر، میشناسن یه عده آبای آلوده، معمولا آلوده به این خاکشیر هم هست، شیر رو که باز میکردن خاکشیران با آب میامد تو و بنابراین یه پارچه بسته بودن زیر، اینا که من میگم خودم دیدم از نزدیک، یه پارچه بسته بودن زیر این شیر که خاکشیرا با آب قاطی نیاد. البته از همون آبم شربت درست کردن، آقای استاندار و بقیه هم خوردن، من عمدم داشتم که همه بخورن که بدونن اینجا شیراز گل و بلبل نیست. از این حالا
شیرازی که داشت جشنای 2500
بله سال. شیراز خب یه شرایطی داشت که ما مرکز استان فارس بود، اینجا هم که ما رفته بودیم همین شرایطی که من عرض میکنم. بنابراین اصلا چیزی به اسم عمران و آبادی و نمیدونم رفاه و از این حرفا در اغلب روستاهای کشور وجود خارجی نداشت. حالا البته من یادمه که شاه مثلا مصاحبه میکرد سالایی که به قول خودشون رونق اقتصادیشون بود، میگفت ما ترتیبی داده ایم که مثلا اگر فرزند شما در نیویورک تحصیل میکند و شما خواستید تلفنی با او تماس بگیرید، از منزلتان بتوانید با او تلفنی صحبت کنید. خب شاه خیال کرده بود که یکی از مشکلات عمده مردم این است که فرزندشون تشریف بردن نیویورک تحصیل کنن، حالا این ارتباط تلفنی رو بالاخره یه جوری باید برقرار کنن. حالا همیشه نمیدونست که ما در لارستان هم یه همچین روستایی، چه سالی؟ سال 59 عرض میکنم، نه مثلا اواسط دوره پهلوی. در بسیاری از روستاها واقعا این مشکلات رو ما داشتیم. من یادم همون موقع آمار میدادن که از این 90 هزار روستایی که به عنوان آبادی و روستا وجود داره تو کشور، 4 هزار تاش آب آشامیدنی لوله کشی داشتن، بقیه همه آب قنات و آب توش هم رخ میشستن، هم حیوانات توش عبور و مرور میکردن، هم آب خوردنشون از اونجا برمیداشتن، هم عرض کنم که ظرفشون اونجا میشستن و در واقع یه نهر کوچک قنات آب آشامیدنی و همه اینها رو تأمین میکرد. بسیاری از روستاها اصلا چیزی به اسم حمام نداشتن، من نمیدونم که به هر حال در صورت نیاز باید چی کار میکردن. بنابراین این که بگیم که یک رونق اقتصادی خیلی فراگیری حتی با این قیمت نفتی که اتفاق افتاد بنده معتقدم چنین چیزی نبود. شاهد مثالم تنها اون روستام نیست، من بعد از اونجا رفتم خراسان، استاندار خراسان شدم.
دهه 40 شما چیکار می‌کردین؟
بله
دهه 40 شما چیکار می‌کردین؟
من دهه 40 در واقع سال تحصیلی 40-41 دانش آموز سال پنجم دبیرستان بودم و سال 41 و 42 هم سال تحصیلی سال ششم دبیرستان بودم که دیپلممو در واقع سال 42 گرفتم، همین دبیرستان مروی تهرانم میرفت.
درست.